بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
حکم مفهوم الحاصر به اختلاف ادواته. ان مفهوم الحاصر يختلف حاله به اختلاف ادوات الحاصر كما سترى، فلذلك كان علينا ان نبحث عنها واحده واحده فنقول الاول الا وهي تاتي لثلاثه وجوه. الاول صفات بمعنى غير، الثاني استثنائيه، الثالث اداه حصر بعد الناس. خب يكي از بحث‌هایی که علما و اصولیین در باب مفاهیم بحث کردن که آیا جمله مفهوم دارد یا نه، گفتن اون جمله‌ای که ادات حصر را داشته باشد، آیا این جمله به مجموعها، به ادات حصرها و به هیئتها و به مادتها، مجموعاً جمله‌ای که ادات حصر دارد، انما زید قائمون، این انما زید قائمون آیا دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد؟ در اولا مفهوم اینجا رو باید مشخص کنیم، اگر مفهوم داشته باشه معنای چیه، اگر نداشته باشه معنای چیه. هنوز متوجه نیستیم مفهوم جمله شرطی رو فهمیدیم. این جا اگر زید فاکرمه، منطوق اینه اگر زید آمد اکرام کن، مفهومش اینه اگر زید نیامد اکرامش واجب. اینو فهمیدیم. در اکرم زیدن العالم هم اگر مفهوم داشته باشد، مفهومش رو فهمیدیم. مفهوم چی بود؟ اینی که زید عالم واجب الاکرامه، زید غیر عالم واجب الاکرام نیست. در غایت هم فهمیده کل شیء لک حلال حتی تعریف، وقتی علم به حرمت پیدا کردی دیگر حلیت وجود نداره. اما بیا در مفهوم حاصل، اگر پیدا کردی مفهوم حاصل چیه، بی سری بی تاهیم نداراشیم، بالاخره ما بحث میکنیم آیا ادات حاصل مفهوم داره یا نداره. یعنی چی؟ فرض فرمایید اگر گفتیم انما زید عالمون، یه وقتی میگیم مفهوم داره یه وقتی میگیم مفهوم نداره. اگر مفهوم داشته باشه معنای انما زید عالمون چیه؟ یعنی زید عالمه، حصلش اینه معنای مفهوم، یعنی غیر زید کسی عالم نیست. این معنای اینه که مفهوم داره. اگر گفتیم مفهوم ندارد معنای چیه؟ فقط میگیم زید عالم، اما غیر زید ممکنه هزار نفر دیگر هم در دنیا عالم باشه، مثلا ما ازش خبر نداریم. خبر دادن ما فقط از علم زیده، ممکنه کسانی دیگری هم باشد که عالم باشد و ما ازش خبر نداده باشیم. آیا ادات حصر مفهوم داره یا نه؟ خب میفرمایید که جای شکی نیست، حصر خودش مساوی با مفهوم داشتنه. دلالتی بر حصر یعنی مفهوم داشتن. اگر بگویم مفهوم نداره معنیش اینه که ادات حصر دلالت بر حصر نداشته باشد. پس اینجا یه معنای تازه‌ای به دست ما آمد که مفهوم داشتن در جمله‌ای که ادات حصر دارد مساوی با حصر بودن، آیا دلالت بر حصر می‌کند؟ معنای دلالت بر حصر اینه که از ماسوای این حکم منتفیه، یا دلالت بر حصر نمی‌کند، فقط حکم رو برای این ثابت کرده، ممکنه برای کسانی دیگر هم ثابت باشد. این اصل بحث ماست. خب بعد از اون که فهمیدیم معنای مفهوم را در باب ادات حصر، چند تا ادات داریم، یک یک اونها رو بررسی کنیم، ببینیم در کدوم صورت دلالت بر حصر یعنی مفهوم دارد و در کدوم صورت دلالت بر حصر یعنی مفهوم ندارد. چون حصر با مفهوم گفتیم معنایش هر دو تا یکیه، و لذا بعضیا اینجا خیال کردن که اصلا این از باب مفهوم نیست، بلکه از باب چیه؟ از باب منطوقه. ولی که نه، این در حقیقت از باب مفهوم دلالتش بر حصر، و منتها گاهی دلالت میکند مفهوم داره، گاهی دلالت بر حصر ندارد با اینکه ادات حصره، ولیکن مع ذلک دلالت بر حصر ندارد. اینا رو یک یک بررسی کنیم. چند تا ادات حصر داریم. یکی الایه، جاء للقوم الا زید، معنای چیه؟ جای شکل نیست مفهوم داره. جاء للقوم الا زید معنیش اینه که قوم آمد، این منصوب، مفهوم چیه؟ زید نیامد. و این مفهوم به حد واضحه که بعضی ها خیال کردن نیامدن زید هم داخل در منطوقه. معنای استثناء چیه؟ استثناء گفتن اخراج ما لولاهو لدخل، که اگر این ادات استثناء نبودی زید هم آمده بود، حکم قوم رو داشت، حالا چون استثناء آمده خارج شده. این اخراج ما اگر میگیم الا مفهوم داره، معناش اینه که حکم مستثنا غیر از حکم مستثنا منه. حکم مستثنا من را بالمنسوق دلالت میکند بهش و حکم مستثنا را بالمفهوم بهش دلالت میکند. پس معلوم شد الا مفهوم دارد یا ندارد. گفتن جای شکی نیست که مفهوم دار، به قدر واضح مفهومش که عده خیال کردن این مفهوم نیست، اینم داخل جزء منسوقه. ولیکن کدوم الا مفهوم دارد؟ میفرماید الا سه تا معنا دارد. بر دو تا معنا الا مفهوم ندارد، بر یه معنا الا مفهوم دارد. و بر کدوم دو تا معنا مفهوم ندارد؟ الایی که به معنای غیر باشد. خب این میفرماید مفهوم ندارد، برای اینکه عینا مثل چی میشه؟ مثل صفت میشه. خب بله، اگر مثل صفت شد، صفت را گفتیم مفهوم داره یا نداره؟ گفتیم که علی القاعده مفهوم نداره. این الایه که به معنای صفت باشد، به معنای غیر باشد و غیر با مضاف الی، هر دو تا صفت واقع میشن برای موصوف قبلی، و این مفهوم نداره. این یه معناش. معنای دومش بله استثنائیه هست. الای استثنائیه جای شکی نیست که مفهوم دارد، و همین جا بود که بعضی‌ها خیال می‌کردن این حکم مستثنا که فهمیده میشه اینم داخل منطوقه. سومش ادات حصر بعد النف، الایی که بعد از نف واقع می‌شود. ببینیم اون چه جوره. مون تا انما و اونها رو دیگر بیان نکرده. از این می‌فهمین آقایان حکم انما را، انما هم دلالت بر حصر دارد، یعنی دلالت بر مفهوم دارد، مگر در جایی که قصر صفت بر موصوف باشد. دیروز عرض کردم در جایی که قصد صفت بر موصوف باشه، اینجا دلالت بر حصر حقیقی نداره، بلکه اگرم دلالت بر حصر کند حصر ادعاییه، مثل اون آیه مبارکه انما انت منذرون، یعنی تو فقط منحصر به چی؟ صفت در دنیا غیر صفت منذریه چیزی دیگر نیست. و حالا که در واقع رسول اکرم زیاد صفت داشت، تنها صفتش منذر بود یا مبشرم بود، هادی بود، خاتم پیامبران بود، بنده خدا بود، اینا همه صفات پیامبره. پس چجور میشه در این آیه میفرماید تو غیر صفت منذریت چیزی دیگر نداری؟ گفتم در اینجا دلالت بر حصر نداره در این صورت، و الا در جایی که قصر موصوف بر صفت باشد یا قصر حکم بر یه مورد معین باشد، در اونجاها انما هم دلالت بر حصر و مفهوم دارد. اینا رو خوب یاد بگیریم. وای به حال کسی که یاد نگیره. اینم جواب مثبت بود. اختلاف مفهوم الحصر به اختلاف ادواته، مختلف می شود مفهوم حصر. مراد از مفهوم حصر یعنی وجود حصر، که حصر فهمیده میشه، یعنی مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، مختلف میشه. به سبب چی مختلف می شود؟ به سبب ادات حصر. بعضی جاها ادات حصر دلالت بر مفهوم و حصر میکند، بعضی جاها ولو ادات حصر ولیکن دلالت بر حصر نمیکند، یعنی مفهوم ندارد. و اول ان مفهوم الحصر فهمیده شدن حصر یختلف حاله، مختلف میشود حال این مفهوم حصر از حیث وجود و عدم، که گاهی مفهوم حصر هست گاهی مفهوم حصر وجود ندارد. به سبب چی مختلف می شود؟ به سبب اختلاف ادوات الحاصل. کما ستر الان برای توضیح می دیم و آقایانم گوش می فرماید. فلذلک کان علینا، چون باسته ادوات حاصل مختلف می شود، باید هر کدوم را علاهده علاهده توضیح دیدیم. ببینیم دلالت بر حاصل داره، مفهوم ازش در میاد یا مفهوم ازش در نمیاد. فلذلک کان علینا، بر ما لازم است ان نبحث عنها، بحث کنیم از ادوات حاصل واحدتاً بعد واحده، یکی پس از دیگری، هر کدوم رو به تنهایی بررسی کنین. خب یکی از ادات حصر کدومه؟ گفتن الا، و هی تعطیل ثلاثه بجو. و این الا در لغت عرب و در ادبیات لغت عرب بر سه معنا آمده است. بر دو معناش دلالت بر حصر میکند، بر یه معنا دلالت بر حصر نمیکند. پس بر اون معنایی که دلالت بر حصر نیست، در حقیقت الا از ادات حصر گفته نمیشه. الای رو که ما میگیم ادات حصر به کدوم معنا؟ به اون دو تا معنای دومی و سومی، و الا به معنای اولی اصلا الا از ادات حصر نیست. الاول صفتن به معنا غیر، اول الا صفت میاد به معنای غیر. البته خود الای تنهایی که صفت واقعی نمیشه، الا که به معنای غیر شد، غیر مضاف الی لازم دارد، مضاف با مضاف الی مرکبتن صفت واقع میشه برای ما قبلش. اینه میگن الای صفتیه. این یک. دوم لای استثنائیه. سوم هم ادات حصر بعد نفع، بعد از نفع اگر واقع شود چی؟ اما الوصفیه، شروع میکنم از اینجا، از الای وصفیه. الای وصفیه آیا از ادات حصره یا نه؟ بفرماییم که نه. آیا الای وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد؟ بفرماییم که دلالت ندارد. اما الوصفیه فهی تقعو، این الای وصفیه واقع میشود صفت برای ما قبل خودش، یعنی هر چی که ما قبلش ذکر شده الا صفت اونه. کسائر الاوصاف الاخر، مثل بقیه اوصاف، زید عالمون، عالمون صفت کیه؟ زید. اینجا هم الا صفت ما قبلش، هر چی که ما قبلش بود. فهیه تدخلو، این الایی که وصفیه هست داخل می شود از این جهت، از این جهتی که آیا این الایی وصفیه مفهوم داره یا نه، داخل در چی میشه؟ داخل در مفهوم وصف میشه. اگر ما گفتیم وصف کلیتا مفهوم داره، این الا هم به عنوان مفهوم حصر دیگه نمیخوایم بحث کنیم، این از ذات حصر خارج شد، داخل شد در صفت. و هی تدخل من هذه الجهه، در از این جهت که وصفیه هست داخل میشه در مفهوم وصف، یکی از مصادیق وصف میشه. و این قلنا هنا، اگر ما در باب وصف گفتیم ان للوصف مفهوما، وصف مفهوم دارد، فهی این الا وصفیه کذاله، کذاله یعنی چی؟ یعنی مثل بقیه صفت ها مفهوم دارد. و الا اگر اونجا قائل نشدیم که مفهوم دارد وصف، فلا این الا هم مفهوم ندارد. اینجا فردیت دارد ها، ولیکن اونجا چه گفت؟ یادش کی مونده؟ یادی کی مونده؟ اون گفتیم احیانا ها نوعا وصف قید موضوع، نه قید حکم. گفتیم جایی که وصف قید موضوع باشد مفهوم نداره، این الا هم مفهوم نداره. این هم نتیجه تموم شد. و قد رجحنا فی ما سبق، ترجیح دادیم ما در ما سبق، ان الوصف لا مفهوم له، چون که قید موضوع، موضوع رو کوچک کرده، اما غیر از این موضوع کوچک جای دیگر حکم به ملاک دیگر وجود داره یا نداره دیگر اصلا دلالتی نداره. خب بنابر این یه مثال برای این الای وصفیه بزن که ما بفهمیم مفهوم ندارد، حصر نمی کند. مثلا اینجور میفرماید، فاذا قال المقر، اگر شخص مقر در محکمه فعلوی حاکم شهر اینجوری اقرار کند، خدای نخواسته جناب عالی حاکم شهر وقتی اقرار کنه، این خدای نخواسته از بابی اینه که هنوز مسائل را ما خوب بلد نیستیم، اگر مسائل را بلد باشیم خوب وظیفه ما باید حاکم شهر باشیم. بله، فاذا قال المقر، مثلا اگر مقر اقرار کند چی بگوید؟ این عین اقرارشو ببینیم چی معنا دارد. گفته پیش حاکم شهر، فی ذمتی لزید 10 دراهم الا درهمین، در ذمه من از جناب آقای زید 10 درهم، یعنی من 10 درهم بدهکارم. کدوم 10 درهم؟ 10 درهمی که انصفت دارد غیری درهمی، غیری درهم. خب این معنای چیه؟ اقرار به چند درهم و الا درهم چی شد پس؟ اینجا میفرماید چون این مفهوم ندارد، مفهوم ندارد، معنیش اینه که من 10 درهمی که اون 10 درهم این صفت دارد غیری درهمه، اینه که بدهکارم، اما زائد بر 10 درهم بدهکارم یا نیستم ازش ساکته، نه اقراره نه انکار، نسبت به مازادی از 10 درهم انکاری هم ندارد. این مثل اکرم زید العالم، زید عالم را اکرام کن، اما زید جاهل چی؟ میگه ساکتم. این میگه چی؟ فی ذمتی لزید 10 دراهم، در ذمه من از قبل آقای زید 10 درهم است، این 10 درهم این صفت دارد الا درهمین. چرا درهمین خواندم؟ برای اینکه الا به معنای زید اضافه میشه به درهم، درهم میشه مجرور. کل مضاف الیه مجرور. اعرابش در ما بعد میره. حالا فعلا گوش کن تا ببینیم که چی میشه. حالا درهمون یا درهمین غلط، علال قاعده باید درهمین باشه، برای اینکه اضافه شده غیره دیگه، غیر اضافه میشه غیر و زیدین. چی جوری میخوانیم؟ غیر و زیدین میخوانیم یا غیر و زیدون؟ خب به جعل الا درهمین وصفن، به قرار دادن الا درهم را وصف قرار میدیم برای اون 10 دراهم. فانه یثبت فی ذمته ثابت می شود در ذمه این آقا، تمام العشره، تمام ده تا چرا ثابت می شود؟ حاکم فوراً حکم می کنه که ده درهم را بده. چرا؟ چون آقایان می دانند در باب قضا چند تا میزان دارد باب قضا. یکی از میزانهایی با چهار تا میزان داره. خوب متوجه باشین ها، بعدها انشاءالله اگر قاضی شدین فراموش نکنید. میزان اول در باب قضا بینه مدعیه، اگر دو تا شاهد عادل آورد حق اثبات میشه، این میزان. اگر این نبود قسم منکره، اگر منکر قسم خورد بازم دعوا ساقط میشه دیگر، حق نداره. بعد ده تا هم شاهد بیاره دیگر فایده نداره، تمام شد، بعد از حکم حاکم تجدید نمیشه. سومین میزانی که در باب قضای چیه؟ همین اقرار، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، معنایش اینها. خوب متوجه باشین، متو کدام اقرار نافذه؟ ها؟ اقراری که بر ضرر خود انسان باشد. اینه، همیشه متوجه باشین، اقرار بر له و بر ضرر مردم، من اقرار کنم هیچ اقرار من فایده نداره، ما داریم که شاهد عدلی دو نفر عادل خبر بده از باب شهادت مؤثره و الا از باب اقرار. من اقرار کنم که آقای زید بدهکار از آقای عمر، این اقرار من یک فلس ارزش نداره در محاکم شرعیه. خب سومین ملاک در باب قضاوت اینه که طرف خودش اقرار کنه، اقرار العقلا، من تو اقرار بر ضرر کند، اقرار بر منفعت فایده نداره، و الا من اقرار میکنم تمام شهر قم مال بنده، این قبوله؟ پس حاکم هم فوراً باید سند بده که تمام قوم مال بنده باشه. نه، اقرار بر منفعت فایده ای نداره، اقرار بر ضرر فایده داره، نافذه. این سومین ملاکه. چهارم ملاک چی اگر گفتین؟ هر کلوم اخونده اونو که گفتم نشد باریکالله. این رفیق قدیمیم جواب گفت. چهارمین ملاک در باب قضاوت یمین مردوده ای که منکر خودش قسم نخورد، بگوید من برای این همچه حقی به خداوند را نمیارم، تو مرد قسم بخور. اگر مدعی قسم خورد بازم حق ثابت میشه. این چهارمین ملاک به جعل الا درهم وسوسه انه یثبت فی ذمته، بله ثابت میشود در ذمه این مقر تمام عشره، تمام ده درهم. کدوم تمام ده درهم؟ تمام ده درهمی که صفت دارد، این صفت دارد به این که اون ده درهم لیست به درهمی. خب ایش این دیگه داخل مفهوم وقفه، پس که مفهوم نداره اینم مفهوم نداره، و این معناش این نیست که غیر از زائد بر ده درهم اصلا من بدهکار نیستم، ساکته. ولا یصح ان تكون استثنائیه، اینجا الا صحیح نیست که استثنائیه قرار بدیم. چرا؟ لعدم نسب درهم، چون که درهم منصوب نیست، الا استثنائیه باید همیشه مستثنا چه باشد؟ منصوب باشه. ولا مفهوم لها حین اذن، و این دیگر مفهومی ندارد که من ده درهم به استثنائیه درهم بدهکارم. اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که نه درهم بدهکارم. قبلا گفتم معنای مفهوم در باب ادات حاضر یعنی منحصر کردن، اگر این منحصر می کند معنیش اینه که یه درهم آخری رو باید چیکار کند؟ خارج کنه، مثل جا ان القوم الا زیدن. اونجا نگفتم مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که زید از حکم قوم خارجه. اینجا مگر مفهوم می داشت مفهومش چی بود؟ ها؟ یعنی اون یه درهم از حکم عشره بیرونه، یعنی از اون ده درهمی که من بدهکارم یکی جا بدهکار نیستم، نتیجه چی می شود؟ نه، اگر مفهوم می داشت این نتیجه در می آمد. نه الان معنیش اینه که تمام ده درهم رو بدهکارم، پس این مفهوم دیگر نداره. بلا مفهوم الا حين اذن، فلا تدل على عدم ثبوت شيء اخر في ذمته لزيد، و از اون طرف نسبت به مازاد ده درهم مفهومی نداره که آی چیزی دیگر بده کارم یا نیستم. و اما الا، این اولی، دومی الا استثنائیه، فلا ينبغي، این دیگر جای شک و شبهه نیست که الا استثنائیه دلالت بر حصر داره. حصر یعنی مفهوم، یعنی معنایش مرکب میشه از دو جمله، یه جمله نفی میشه یه جمله اثباتی. اگر حکم مستثنا من ایجاب باشد، حکم مستثنا میشه چی؟ سلب. اگر حکم مستثنا من سلب باشد، حکم مستثنا چی میشه؟ ایجاب. این معنایش هم حسره و هم مفهوم، ولی لذا گفتن که استثنای از ایجاب سلب و استثنای از سلب ایجابه، این معنایش مفهوم داشتن. و هو انتفاع، معنای مفهوم در باب استثنا چیه؟ منتفی بودن حکم مستثنا من، که حکمش از کی منتفی باشد؟ از مستثنایی که زیده. قوم حکمش چیه که مستثنامه نه؟ حکمش آمدنه، جا ان القوم، آمد قوم، قوم همه آمدن، الا زید، یعنی زید از حکم قوم که آمدن باشد خارجی، این معنی ایش نیست. لأن الا موضوعت للاخراج، الا در لغت عرب و در ادبیات عرب وضع شده برای اخراج، معنای اخراج یعنی همون مفهوم داشتن و هو الاستثناء و لازم هذا الاخراج. ببین اینجا زد به مفهوم ها یا لکو که این وقتی وضع شده برای اخراج پس حکم مستثناء بالمنطوقه، این دیگر اصلا بالمفهوم نیست. میفرماد نه، اصل موضوع انده الا آمد قوم، مگر این مگره، لازمه این مگر چیه؟ اصل موضوع انده منطوقی الا چیه؟ حالا فرق کنیم بین منطوق و مفهوم. جا علی القوم الا زید، منطوقش اینه آمد قوم مگر زید، لازمه این مگر زید چیه؟ نیامدن. پس نیامدن مفهوم شد یا منطوق؟ ها؟ منطوق خیلی مفهوم واضحه که انسان اشتباه میگره بین مگر و نیامدن زید. خیال کرده نیامدن همون مگر دیگه، مگر چیه؟ مگر شما خودم داره؟ انتفاع حکم المستثمرها اینجوری که عرض میکنم اینجوری یاد بگیر ها، خوب متوجه باشین جا دقیقه ها. لان حکم و هو بله کجا شد افسوس گم کردم، بله لان الا، برای اینکه الا در لغت عرب وضع شده برای اخراج، اخراج به فارسی اگر ترجمه کنیم میشه چی؟ مگر زه، این داخل منطوق این موضوع لشه ها. و هو الاستثناء و این استثناء و لازم هذا الاخراج، لازمه این مگر زه چیه؟ لازمش هم بلزوم بیان بالمعنى الاخص که داخل مفهوم درست کنیم ها، بلزوم بیان بالمعنى الاخص ان یکون المستثنا که زید باشد. حالا آمد قوم مگر زید، پس زید چکار شد؟ آسمان رفت زمین رفت چکار شد؟ میفرمون لازمه این مگر زید اینه که زید نیامده، حکم زید نیامده نه حکم قوم آمده نه، ان محکوما بنقیض حکم المستثنامین، محکوم باشد زید به نقیض حکم مستثنامین. نقیض آمدن چیه؟ باریکلا این میشه مفهوم. ولما کان هذا اللزوم بینا، و این لزوم چون خیلی بینه، ظن بعضهم گمان فرمودن بعض علما ان هذا المفهوم من بابل منطوق، این مگر زید که موضوع انده الا، و معنای مگر زید این که زید نیامده، پس نیامدن داخل در چی شد؟ منطوق شد. نه، با حالا که ایشون اشتباه گرفته ها، چون اصل موضوع لا آمد قوم مگر زید، اما لازمه این که مگر زید نیامد، نیامدن میشه مفهوم. این نکته رو خوب یاد بگیرین، دقت کنین. خب این یکی. و اما معنای سوم لا الا، و اما ادات الحصر بعد النف، الایی که در کلام منفی واقع میشود، این چیه؟ نحو لا ثلاث الا بطهورین. در این یه بحث مهمه ها، یکی در اینجا بود یکی هم در انما بود، که در انما بحث علمای شیعه با فخر رازیه، فخر رازی انما ولیکم الله و رسوله، بعد چیه؟ صلات و یعطون از زکات، که ما میگیم ولایت را منحصر کرده، مفهوم حصر را مفهوم دارد، داله بر حصر، انما از جمله ادات حصره. فخر رازی آمده گفتن نه، انما دلالت بر حصر ندارد و ولایت منحصر به این سه طائفه نیست که خدا و رسول و اون که در نماز انگشتر بر در راه خدا داد، منحصر به اینها نیست. و یه بحث مفصلی با او داشتیم که اونا چون انما را ایشان ذکر نکرده بود، بنده هم اینجا به عرض محضر نرسوندم. یه بحث دیگر با ابو حنیفه داریم. ابو حنیفه گفته الای به معنای استثنائیه دلالت بر مفهوم و دلالت بر حصر داره، و اما الا اگر در کلامی منفی واقع شد دلالت بر حصر نداره، ولی دا گفتن لا اله الا الله هم دلالت بر حصر، کلمه توحید دلالت بر حصر ندارد، یعنی دلالت بر توحید ندارد. ابو حنیفه اینجوری گفته. ما میگم نه، الای به معنای سوم دلالت بر حصر داره. بله گوش کن آقا، گوش کن. خب آره، ببینیم چرا ندارد. دلیل ابو حنیفه چیه که گفته نداره حصر دلالت بر حصر؟ دلیلش این روایت لا صلات الا به طهورین. خب لا صلات الا به طهورین معنای چیه شما سوال میکنن؟ یعنی صلات نیست مگر با طهارت. اگر این دلالتی بر حصر داشته باشه، ببین مفهومش این میشه که اگر طهارت آمد یقینا صلات هست و حالان که خیلی از اوقات آقا وضو گرفته طهارت داره ولیکن بقیه اجزای نماز را به جا نیاورده، صلات هست یا نیست؟ نیست. پس معلوم الای که در کلام منفی واقع می شود دلالت بر حس و دلالت بر مفهوم نداره. این استدلال ابو حنیفه. صاحب کفایه از این جواب گفته، سه تا جواب گفته و هر سه تا را علما قبول ندارن. بعد یه جواب چهارم بعضی از اساتید ما میفرمودن که اون جواب درسته، لکن جا مجال برای ذکر اون جواب ها نداریم. غرض ایشون میفرماید الای در کلام منفی هم دلالت بر حصر داره. این اشکال هم مانده بالای ایشان ها که اینجا چی جور حصر را درست میکنه. اینو خوب متوجه باش. خب و اما ادات الحصر بعد النفع، ادات حصر بعد از نفع، نحو لا صلات الا بفهورین فهیه فی الحقیقه من نوع الاستثنائیه. این در حقیقت الای به معنای سوم، همون الای به معنای دوم. الای استثنائیه رو گفتیم مفهوم داره، این الا هم مفهوم داره. تا همین جا بسه، منتها این اشکال مان در این لا صلات الا به طهورین که ابو حنیفه دلیل آورده که به واسطه این روایت ما میفهمیم که الایی که در کلام منفی واقع میشود دلالت بر حصر نداره. چون اگر دلالت بر حصر کنه معنی چیه؟ وجود صلات منحصره به طهارت، یعنی هر وقت طهارت بود صلات موجوده. و حالا که نه اینجوری نیست، ما میبینیم خیلی از اوقات طهارت هست ولیکن صلات وجود نداره، پس معلومه که دلالت بر حصر نداره. سه تا جواب گفته صاحب کفایه، حالا جوابش باطل یا درست یه جوابش رو اشاره عرض میکنم. متوجه باش، صاحب کفایه فرموده این لا صلات الا به طهور دلالت بر حصر میکنه، برای اینکه مراد از لا صلات کدوم صلاته؟ صلاتی که تمام اجزا و شرایط را داشته باشد. اون صلاتی که تمام اجزا و شرایط را داشته باشد منحصره به طهارت، یعنی هر وقت طهارت آمد صلات هست، هر وقت طهارت نبود صلات نیست. این مفهوم پیدا کرد، ولیکن این اشکال، این جواب است که باید درست نیست ها. ولیکن فعلا این مقداری که در ذهن ما بیاد اشکال چی بوده و جواب است از شرایط، این جواب اول را فرمودن ایشون. خب فرعون اینجا یه فرع فقهی بیان میکنه. لو شککنا فی مورد ان کلمت الا استثنائی او وصفیه، سه تا معنا را برگردان ایشون به چند تا؟ به دو تا، یکی الای استثنائیه، یکم الای وصفیه. فرمود الای وصفیه مفهوم ندارد، الای استثنائیه چی در کلام موجب و چی در کلام منفی در هر دو صورت مفهوم دارد. خب اگر شک کردیم آیا این الا وصفیه است یا استثنائیه، اونجا چیکار کنیم؟ آیا خود الا ظهور دارد که من وصفیه هستم یا استثنائیه، یا ظهور ندارد؟ اگر ظهور ندارد نوبت به چی میرسد؟ مجمل میشه دیگه. وقتی مجمل شد نوبت میرسه به اصل عملی. ببینیم وظیفه ما چیه. لو شککنا فی مورد ان کلمت الا استثنائیه او وصفیه، کلمه الا استثنائیه یا وصفی، مثل ما لو قال المقر، اگر مقر اینجور بگوید لیس فی ذمتی، نیست در ذمه من برای زید، ده درهم در ذمه من نیست، ده درهمی الا یه درهم. این الا رو ببین، اگر وصفیه معنا کردیم یه معنا میده، اگر استثنائیه معنا کردیم یه معنای دیگر میده. اگر وصفیه معنا کردیم نتیجه چیه؟ این نتیجه این اقرار آقا هیچ چی در گردن من نیست، برای اینکه گفته ده درهمی که این صفت دارد اون ده درهم غیر یه درهم، هم تو ده درهمی در ذمه من نیست، هیچ رو اقرار نکرده در ذمه خود. اما اگر الا رو استثنائیه معنا کردیم چی میشه؟ معنا میگه ده درهم در ذمه من نیست مگر یه درهم، یعنی یه درهم در ذمه من ها. این اختلاف شد. فرض کردیم که درهم از الفاظ محصوره باشد، آخرش الف الف باشد، که ما نفهمیم این مرفوع منصوب مجرور، از اعراب چیزی به دست ما نیاد، شک کنیم. اینجا چکار کنیم؟ اون وقت بگویم آقا اقرار کرده به یه درهم یا اقرار نکرده. اگر اقرار کرده حاکم حکم میکنه ازش میگیرن ولو به زورم، اگر اقرار نکرده نه دیگه، باید مدعی بیانه بیاره. چیکار کنیم دیگه؟ یجوز فی المثال، مراد از یجوز یعنی یمکن، ممکنه در مثال ان تکون الا وصفیه، الا وصفیه باشه، و یمکن ان تکون استثنائیه، منتها اگر ایشون مثال رو عوض میکرد مستثنایی میآورد که اعراب درش فهمیده نمیشه، بهتر نبود به عقیده آقایان؟ فان الاصل، خب اونجا ظهور الا در چیه؟ جایی که شک کردیم ظهور دارد یا نوبت میرسه به اصل عملی. فان الاصل فی کلمه الا ان تكون لل استثناء. هر وقت شک کردیم حمل میکنیم که الا الای استثنائیت. خب وقتی استثنائیت بود نتیجه الای استثنائیت در این کلام چیه؟ پای نتیجه ها ببین این نتیجه باش مترتبه. فیست بطفی ذمتهی در ذمه این آقای مغر فی المثال درهمون واحد ثابت میشه، چون اقرار کرده به مقتضایه که الا مفهوم دارد، الا دلالت بر حصر دارد. نه ظهور ظهور خود الا این وقتی نوبت به اصل عمل اقوال اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ اصل اینه که این آقا ذمه‌اش بدهکار نیست، براعت شد که در دین داریم اصلاح براعت جاری میکنیم. این به مقتضای ظهور کلمه الا که ظهور در استثنائیت داره. اما لو کانت وصیه، اما اگر وصیه باشد نتیجه چی میشه؟ فانه لا اثبت فی ذمته شیئا. چرا؟ لانه یکون قد نفل عشره. برای اینکه فقط چیزی که گفته گفته من 10 درهم بدهکار نیستم، دیگر این چیزی دیگر را اقرار نکرده. نفع العشره عشره الدراهم که کل اون عشره دراهم وصفش اینه، الموصوفه تلک الدراهم العشره بانها ليست بدرهم. اینه من بدهکار نیستم، دیگر نگفته چی بدهکارم، چیزی دیگر را اقرار نکرده. این یه چیز. خب از الا تمام شد، فارغ شدیم، رسیدیم به دومی ادات حصر. دومین ادات حصر چیه؟ انما وهی ادات حصر مثل کلمت الا. الا را گفتیم که مفهوم دارد، دلالت بر حصر دارد. انما هم دلالت بر حصر دارد بلا شبهه بلا کلام. اینجا بود که عرض کردم ها در جای قصر موصوف بر صفت، اونجا حصرش حصر چیه؟ مجازیه، ادعاییه و الا حقیقتا معنا ندارد، حاصل و مفهوم داشتن. این را خوب یاد بگیریم که فردا مشتهی شدیم دیر نکنیم که کجا تعلیقه بزنم. جای تعلیقه این جای ها. و هی ادات و حاصل مثل کلمه الا، فاذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین، اگر استعمال شد انما در حصر حکم در موضوع معین، دلت منطوقش اینه که این حکم در این موضوع ثابته. مفهومش چیه؟ حکم از غیر این موضوع منتفیه. معنیش اینه انما ولیکم الله و رسوله والذین تا آخر، این دلالت بر حصر داره، دلالت بر مفهوم داره. اگر گفتین منطوق آیه چیه و مفهومش چیه بفرما. منطوق آیه اینه که ولی شما و واجب الاطاعه برای شما این سه تاییست که ذکر شده. مفهومش چیه؟ در غیر این سه مورد کسی دیگر بر شما حق ولایت ندارد. این میشه مفهومش، دلالت بر حصر معنیش نیست. فاذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمه. کدوم ملازمه؟ ملازمه ای هم که بیان بالمعنى اخذ باشد. الا انتفاء حکم ولایت عن غیر ذلك الموضوع که اون سه تا باشه که در آیه ذکر شده. و هذا واضح، و این خیلی واضحه. سوم بل و هی للاضراب. خب سوم از اتا... خب انما تموم شد، الا دلالت بر مفهوم دارد یک، دوم انما دلالت بر مفهوم دارد. خب اون اشکالی که در لا اله الا الله هست میخواین متعرض بشم یا نه؟ درس دیر میشه ها، بخوانیم بهتره یه مقداری. سوم بل، گوش کن وحی للاضراب. بل رو گفتن که در لغت عرب در فرهنگ ادب عربی معنای بل چیه؟ اضراب. اضراب یعنی چی؟ ترخیم سردن، از اولی را ول کنه به دومی بچسبد. این معنای اضرابه. و هی للاضراب و تستعمل، و اینم در معانی ثلاثه. ببینیم بل در کدوم معنا مفهوم دارد و در کدوم معناش مفهوم ندارد. الاول للدلاله، برای اینه که دلالت کند. الا ان المضروب عن، بر این که مضروب عن وقع عن غفلتین، واقع شده از روی غفلت. او الا نحو غلط، یا بر نحو غلط. مثلا گفت جا زیدون، بل نه غلط کردم، بل چی؟ بل امرون. این جا امرون دیگر دلالت بر مفهوم نداره که امر آمده پس کسی دیگر اصلا در دنیا نیامده باشد. این مثل اکرم زیدنه. اکرم زیدن رو چجور گفتیم مفهوم ندارد؟ جا زیدون بل امرون. بل امرون هم در حقیقت معنیش اینه که جا امرون. این جا امرون چی مفهومی دارد؟ مفهومش اینه که یه دیگر نیامده، همچه چیزی مفهوم نه. این عینا داخل لقب میشه عینا. پس بله به معنای اول مفهوم نداره، جای شکی نیست. ولا دلالت لا حین اذن علی الحسن و هو خیلی واضحه که دلالت داره. خب این یک. معنای دوم بل که مفهوم داشته باشه چیه؟ اثانی للدلاله علی تأکید المضروب عن، بر این که تأکید کند مضروب عن را، یعنی من اولی را که گفتم غلط نگفتم ها، این دومی هم برمیگردد به همون اولی، تأیید و تثبیت میکنه اولی را. و تقریر نحن زید عالم، زید عالمه، بلکه شاعره، شاعر هم همون عالمه دیگه، شاعر یه قسم علم نیست ها؟ علم شاعری مگر از علوم هست یا نه؟ ادواری الله، من گفتم نزدیک بشین با هم رفیق بشیم. خب اینم دلالت بر مفهوم نظر خیلی واضحه. اگر گفتم زید شاعر، مفهوم داره که غیر شاعر چیزی دیگه نیست، ممکنه خب غیر شاعر بنا هم باشد، اصول فقه هم بخواند مثلا، این دلالت بر حسن نداره. بلا دلالت لها ایضا حین اذن، در این هنگامی که برای تأکید و تثبیت اولی آمده، لا دلالت علی الحدث. الثالث، معنای سومی دلالت بر مفهوم دارد. خب متوجه باش، مطالعه کن ببین مفهوم چی در میاد. الثالث للدلالت علی الرد، رد میکنه اون رو که اولی گفته. رد یعنی چی؟ یعنی اونی که شما میگین اون نه، اون نیست، بلکه اینه، اینه، این دلالت بر خطر میکنه، این یعنی اینه غیر از این چیزی دیگر نیست، این دلالت بر مفهوم دارد. و ابطال ما ثبت اولا و باطل میکنه اونی که ثابت شده بود اولا. نحو آیه مبارکه ام یقولون بهی جنه، درباره حضرت رسول اکرم کفار مکه چی میگفتن؟ میگفت جن زده، هر چی دلش خواست میگوید این جن زده. اون وقت بل، این بل مفهوم داره، بله خداوند میفرماد که نه جن زده نیست، بل جاءهم بالحق، پیامبر برای اونها آمدن برای چی؟ به حق آمده. این بل مفهوم داره، مفهوم چیه؟ یعنی برای غیر حق، برای چیزی دیگر نیامده، این معنای مفهومی بل میشه. پس بل به معنای سوم مفهوم دارد. فتدل علی الحسد، فهو وقت حسد، و حسد همون مفهوم دیگه، ولذا پایین هم تفسیره، فیکون لها مفهوم. و هذه الآیه الکریمه، و این آیه مبارکه، تدل علی انتفاع مجیء پیامبر اکرم به غیر حقین. خب اینم یکی از ادات حسد، از جمله ادات حسد و هناک هیئاتون، بعضی هیئتها را هم گفتن که دلالت بر حسر داره. اگر دلالت بر حسر داشت مفهوم داره، اگر دلالت بر حسر نداشت مفهوم نداره. و هناك هیئات غیر الادوات تدل علی الحسر، بله مثل چی؟ مثل تقدم المفعول، که مفعول بر فعل فاعل مقدم شود. نحو ایاک نعبدو، و به مقتضای قواعد ادب عربی چیه؟ با چی جور بخونیم؟ نعبدو که دیگه اول فعله، بعد فاعلشه، بعدم اما اینجا چیو فی ایاک نعبدو خوندیم؟ گفتن کل ما حقه التأخیر اذا قدم یفید فائدة الحصر و الاختصاص. اینجا دلالت بر حصر داره. حصر چی میشه؟ مفهوم چی میشه؟ فقط تو را عبادت میکنم، مفهومش یعنی غیر تو را عبادت نمیکنم، اینم دلالت بر حصر. و مثل تعریف المسند الی بلام الجن، که هم تعریفش کنیم معرفه و هم مقدم باشد. نحو العالم و محمدون، عالم جناب آقای محمد ها، این محمد مشی محمد ها، بله العالم و محمدون، یعنی غیر از محمد کسی دیگر در رتبه ایشان در اون مستوا نیست. او ان القول ما قالت حزام، قول اونیست که حزام گفته، یعنی غیر حزام هر کی گفته اون قول درست نیست، حزامه که راست میگه. و نحو ذلک مما هو مفسر في علم البلاغه، مفسر ذکر شده. فان هذه الهيئات، آیا این واقعا دلالت بر حصر میکند یا نه؟ میفهمم بله، ظاهرتون فی الحصر، قبول داریم که اینها مفهوم داره. فاذا استفید منها الحصر، اگر استفاده شد ازش حصر، فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، معنای حصر همون مفهومه، لانه لازم للحصر، لازمه حصرها. بعضی ها میگفتن که منطوقه و ما گفتیم که چیه؟ لازمش، به لزوم بیانه، به معنی اخسته، لزوماً بیانه. و تفصیل الکلام در این حیات، که از تمام این حیات را ما بحث کنیم، نه لا یسعه هازل مختصر، و من اراده ان یطالع فلیرجع الی باب المسند الی، در اونجاهایی که حق تقدیم دارد مقدم میشد و این تقدمش فایده دارد اونجاها را مراجعه. و علا کل هان، فإن كل ما يدل على الحصر، نتیجتا اینه، هر چی دلالت بر حصر کرد، بر مگر دلالت کرد، میگیم مفهوم داره، هرچی دلالت نکرد بر حضر میگه مفهوم نداره. و هو دال على مفهوم بالملازمه البينه. خب این تمام شد. پنجمی مفهوم عدد، اینم بخونیم ها آقایون گوش کنید. الخامس مفهوم العدد، آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ میفرمایند حق اینه که مفهوم ندارد، نه از حیث کمی مفهوم دارد و نه از حیث زیادتی مفهوم ندارد. لا شک فی ان تحدید الموضوع به عدد خاص، اگر تحدید کند موضوع را به عدد خاص، لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، دلالت نمی کند بر منتفی بودن حکم در ما توجه. اگر گفت من از 10 درهم بدهکارم، اسم عشره را آورد، این عشره مفهوم دارد؟ یعنی 9 درهم بدهکار نیستم، 11 درهم بدهکار نیستم؟ نه، فعلا اقرار تا 10 کرده، ممکنه قبل بعد از 10 هم 5 تای دیگرم به ملاک دیگر یه وقت دیگر ارزار باشه، من تا اون هنوز اقرار نکرده، این دلالت بر مفهوم نداره، مگر در جایی که قرینه باشد. قرینه‌اش در کجایه؟ در مثل ماه مبارک رمضان، فرمود صم 30 یوما فی شهر رمضان المبارک. خب معلومه که اینجا مفهوم داره، یعنی 31 روز بر ما واجب نیست. چرا واجبه؟ زرا اینکه ماه رمضان 31 روز نیست. اینجا قرینه ها، قرینه‌اش هم اینه که ماه مبارک رمضان بیشتر از 30 روز نیست، و الا اگر ماه رمضان ممکن بود خدای نخواسته یه وقت 50 روز می اومد، میگو صم 30 یوما، این دیگر مفهوم نداشت. چی؟ کمتر دلالت میکنه؟ آها، اون واسه روایت، اونم واسه قرینه روایت داره. لا شك في ان تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، فاذا قيل صم 3 ايام، روزه واجبه، حالا واجب اگر صم وجوبی باشد یا مستحبی، صم 3 ايام من كل شهرين، فانه لا يدل على عدم استحباب الصوم غير 3 ايام، روزی 4 و 5 و مستحب نباشد، ممکن اونم به ملاک دیگر مستحب باشد. فلا یا عارض، اگر دلیلی دیگر آمد، یه دلیل گفت که در هر روز ما 3 روز اول را روزه بگه، دلیل دیگر آمد گفت نه 14 و 15 و 16 که ایام البیض هم روزه مستحبه، این اولی با اون دومی معارضه نداره، چون این مفهوم نداشت، نداشت که اول 3 روز اول مستحبه، غیر 3 روز اول در بقیه ما مستحب نیست، با اون دومی معارضه. فإنه لا يدل على عدم استحباب الصوم غير صلاه، بل فلا يعارض الدليل على استحباب الصوم ايام اخرى. نعم لو كان الحكم للوجوب، شرط اول حكم وجوبي باشه مثل روزه ماه رمضان، وكان التحديد بالعدد من جهه الزياده لبيان الحد الاعلى، وانما بدانيم که تحديد برای 30 روز که 30 روز تحديد کرده برای چیه؟ برای اینکه خاص مولا بیان کنه حد اعلای روزه ماه رمضان چنده، گفته 30 روز. خب ما میفهمیم که بیشتر از 30 روز یقینا نیست، متو به قرینه ماه رمضان میفهمیم ها. بله، فلا شبهه فی دلالته علی عدم وجوب زیاده که دلیل صوم 30 يوما من شهر رمضان، ولكن هذه الدلاله بر اینکه 31 روز واجب نیست، این از جهت چیه؟ از جهت خصوصیت مورد که ماه رمضان 31 روز نیست، نه از جهت اینکه قید 30 آورده، این معنا مفهومش این باشه که 31 روز واجب نیست، از اون جهت نیست. لا من جهت اصل تحدید بالعدد حتی یکون لنفس العدد مفهوم، فالحق ان التحديد بالعدد لا مفهوم له، اصادف مفهوم لغت های، اگر میگذاشتین اینم تمام میکردم چقدر خوب بود. نازش آقا نگاه کن، پشت سرت را نگاه کن.